أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا. در بحث قبل فرمود با آمدن آیات الهی و نزول اون بر انبیاء علیهم السلام مخصوصا خاتمشون علیه السلام مردم دو گروه شدن، بعضی مؤمن به آیات الهی هن و بعضی کافر. بعد از تقسیم مردم به دو گروه اونگاه حکم این دو گروه را بیان میکنن، فرمود ید مؤمن هن ید کافر، حکم مؤمن و کافر را باید بیان کنن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در اصل تقسیم مؤمن بر کافر مقدم شد، همود فمنهم من آمن بهی و منهم من سقط دعن. اون بر اساس سبقت رحمت است و اصالت ایمان است و مانند اون. ولی در بیان حکم مسئله تعذیب و جهنم و کیفر مقدم ذکر شده است، برای اون که اون چه که این بخش از کلام برای اون طرح شد همون مسئله عذاب و کیفر کافران است، چون این بخش از آیات سوره نساء درباره یهودی های عنود و کافران و بداندیشان است. از آیه 44 تا اینجا همش درباره همین گروه است. فرمود الم تر الالذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. اینها ضالن، اینها مضلن، اینها خودستا هستن، رذایل اخلاقی اینها را برشمرد. بنابراین اون مطلبی که برای اون مطلب این کلام سوق داده شد درباره بدی کافران است. چون هدف اصلی بیان حال کافران است، لذا در بیان حکم اون چه که به کافران برمیگردد اون را مقدم ذکر فرمود. این هم دو مسئله. سوم این که فرمود ان الذین کفروا بآیاتنا، کفر گاهی به الله تعلق میگیرد، گاهی به رسول الله تعلق میگیرد، گاهی به آیات الله تعلق میگیرد. اگر کفر به الله تعلق گرفت که معناش هم روشن است، خدا را منکرن یا عمدن درباره او تردید میکنند که برگشتش به انکار است بمانند، یا آیات الهی را منکرن، انکار آیه از اون جهت که آیه است به انکار الله برمیگردد. این که میگوین انکار ضروری دین مایه کفر است، برای اینکه انکار ضروری از اون جهت که ضروری است به انکار دین برمیگردد. یعنی اگر برای کسی مسلم شد که فلان مطلب را دین بیان کرد، برای او ضروری و قطعی شد، روشن شد، بعد از روشن شدن ضروری بودن و قطعی بودن این مطلب از دین، این مطلب را معاذ الله انکار کند، یعنی دین را انکار کرده است. لذا کفر به آیات الهی به کفر به الله برمیگردد. فرمود ان الذین کفروا بآیاتنا، خواه آیات تکوینی باشد خواه آیات تدوینی. آیات تکوینی به این است که بعد از اینکه برای او روشن شده است سراسر جهان آیه و علامت و نشانه وجود حق تعالی است، آیه بودن این نشانه را انکار کند. باید هیچ کدام از این موجودات عالم نشانه ای نیست که خدایی دارند. آیه بودن اینها را انکار کند. یه وقتی انکار میکند علم دارد که مثلا در زیر این زمین ماده های نفتی هست، این رو مصالح اقتصادی یا منافع مالی دیگر انکار میکند، میگه در زیر این زمین ماده نفتی نیست. خب این انکار آیه الهی نیست، این انکار یک مطلب حقی است برای مسائل اقتصادی، اما برای او ثابت است که این موجود، حالا چه در روی زمین چه در زیر زمین، این موجود نشانه خداست. بعد از روشن شدن آیت بودن رو انکار کنند، این کفر به خداست. یه وقت از شاکی متفحص است، یعنی هنوز مسئله برای او روشن نشد، داره تحقیق میکنه، این خارج از بحث است. یه وقت نه، بعد از اینکه روشن شد که سراسر جهان آیه الهی است، چه که در سوره مبارکه بقره گذشت ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنهار والسحاب المسخر بین السماء والارض، بسیار از نمیش بعد لآیات لقوم کذب، ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، که در سوره آل عمران بود، در بخش پایانی سوره آل عمران. بعد از اینکه مسلم هست اینا نشانه های خدا، اینا رو عمدن انکار بکنند. لذا کفر به آیه از اون جهت که آیه است به کفر به الله برمیگردد. در آیات تدبینی هم همینطور است، برای او مسلم است که این کلام کلام الله است و به قرآن ایمان نمی آورد. برای او روشن شد که آیات الهی معجزات است، کلمات الله است، معذره که ایمان نمی آورد. یه وقت شاک متفحص است، یعنی هنوز برای اون روشن نشد که این قرآن کلام الله است یا نه، او خارج از بحث است. یه وقت برای او ثابت شد بعد از تحدی که آیات قرآن کریم کلام الله است، به صور الهی معجزه است، معذارک ایمان نیاورد، این کفر به آیات الله است. بله، اگر انکار زبانی باشد که حکم کافر بر او بار است، انکار قلبی باشد که حکم منافق بر او بار است دیگر. همونطوری که اقرار زبانی اسلام ظاهری می آورد به مایه صیانت خون است و حکم نکاح و امثال ذلک بر او جاری است، حلیت نکاح و طهارت بدن، انکار ظاهری هم کفر ظاهری می آورد. و اگر کسی لسانن انکار نکرد و اقرار دارد اما قلبن منکر است، می شود منافق دیگر. منافق هم با کافر یک جا محشور می شود، که ان الله جامع الکفار و المنافقین. مطلع بعدیان است که این کلمه سوفه و مانند آن حرف تهدید نیست، همون حرف استقبال است، چون گاهی برای وعده است گاهی برای وعید. این که احیانا گفته شد سوفه برای تهدید است و وعید، این چنین نیست، چون هم درباره وعده استعمال شد هم درباره وعید. درباره وعده در همین بخش سوره نساء که محل بحث است، در آیه بعد فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری، درباره کافران فرمود سوف نسلیهم، درباره مؤمنی فرمود سندخلهم. سین و سوفه هم برای وعده میاد هم برای وعید، مثل اون چه که یعقوب سلام الله علیه به فرزنداش فرمود سوفه استغفر لکم، خب این وعده است. یا بل سوفه یعطی که ربک فترضی، این وعده است. پس سوفه هم برای وعده میاد هم برای وعید، چه این که سین هم برای وعده میاد هم برای وعید. برای وعده می آید مثل همین آیه که الان قرائت شد سندخلهم جنات، برای وعید می آید مثل سأصلیه سقر، این سأصلیه سقر یعنی بعدن ما اینها رو به سقر معذب می کنه. این هم یه مطلب. اما نسلیه اصلش اون ثلاثی مجرد ظاهرا برای روسوزی است، که یسل النار الکبرا که ثلاثی مجرد است، سلا یسلا. باب افعالش یا باب تفعیلش که زیادی مبنا دلالت بر شدت معنا میکند، برای درونسوزی و بیرونسوزی است، که تسلیه جهنم غیر از یسل النار الکبرا است، یه وقت از این چیزی رو انسان رو آتش میگذارد، این سوخته میشود اما درون سوز نیست، درونش گرم میشود بیرونش سوخته. یه وقتی درون و بیرون سوخته میشود، اونجا که درون و بیرون سوخته میشود میشود تسلیت و جهیم که درون و بیرون رو با هم دارد. فرمود سوفه نسلیه یا سعسلیه سقر، اصلا تسلیه با یسلا فرق میکنه. به هر تقدیر اون گوشت کباب شده را مشوی را میگوین سل النار یا تسلیت النار، به این صورت در میآید. خب فسوفه نسلیه نار. حالا گاهی به متکلم وحده تعبیر می‌فرماید، گاه متکلم و الغیر، گاهی سعسلیه سقر هست گاهی سوف نسلیه. شاید اونجا که سوف نسلیه باشد ناظر به این است که من به همه کارگزاران جهنم دستور میدم و همگان او را عذاب میکنم. اونجا که سعسلیه سقر باشد این چنین نیست که به همه کارگزاران امر بکنند، مثل موارد دیگر که گاه متکلم وحده است گاه متکلم الغیر. اینا رو دو توجیه کردن، یکی اونجا که متکلم وحده است، خب برای اینکه لا اله الا هو خدا یکیست متکلم وحده میکنند. اونجا که متکلم الغیر تعبیر میفرماید برای تفخیم و تعظیم است، این یک توجیه. توجیه دیگر این است که اونجا که متکلم وحده است یعنی شخصا این کار را به عهده میگیرد، اونجا که متکلم الغیر است یعنی دستور میدهد همه کارگزاران یا گروهی که دستن در کار این فعلا چه در قسمت انعام چه در قسمت تعذیب این کار را انجام بدن. هم سعسلیه سقر هست هم سوف نسلیه. اما نکته مهم آن است که فرمود سوف نسلیهم نارن که کلما نددت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، هر وقتی پوست اینها سوخته شد و پخته شد ما یه پوست دیگری میرویانیم. لیذوقوا العذاب. خب آتش پوست را میسوزاند، لامسه هم در همه جرم بدن هست ولی بخش مهمش در پوست است که پوست از نظر حساس بودن از استخوان قوی تر هست. این پوست را ذات اقدس اله که در تمام بدن پوشون به اون نیروی لمس داد و حساس هم هست که اگر حس ملایم کرد خب جذب کند و جذب بشود و اگر حس منافی کرد فورا خود را بیرون بکشد. سایر اعضا مثل پوست اینقدر حساس نیستند. این را به عنوان سلاح خدای بزرگ به انسان اعطا کرد تا انسان سود و زیانش را با این نیروی لمسه درک بکند. اگر دید سردش از فوراً از سرما برهد و اگر دید گرمای مفید هست فوراً برهد و اگر دید جای معتدلی است فوراً بیارمد. این کار هست. بله؟ بله. ولی منظور این است که حالا این پوست که سوخته شد چرا خدا پوست دیگر می رویاند؟ چرا؟ فرمود ما پوست دیگر می رویانیم. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، یعنی پوستی غیر از اون پوست اول. چرا؟ لیذوقوا العذاب، تا عذاب رو بچشن. پوست بیشتر از گوشت و بیشتر از استخوان حساس است. نیروی حس در پوست قوی تر از گوشت و استخوان است، تا عذاب رو بچشن. خب این نکته است که خود قرآن متصدی آن است. نکته دوم آن است که این پوست اول گناه کرد و سوخت، گناه پوست دوم چیست که باید بسوزد؟ این همان است که ابن ابی الاوجا از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سوال کرد. در احتجاج مرحوم طبرسی هم هست، یعنی در جلد دوم احتجاجات مرحوم طبرسی در بخش حجت هایی که امام ششم سلام الله علیه ذکر کرد اونجا هست که از حضرت سوال شده است اون پوست اول گناه کرد و سوخت، این پوست دوم چرا باید بسوزد؟ حضرت فرمود این پوست دوم همون پوست اول است از نظر اصل و از جهتی دیگر غیر اوست، وگرنه از لحاظ اصل همان است. حالا خود حضرت یک مثالی ذکر فرمود یا طبق پیشنهاد و خواهش ابن عبدالاوجا مثال ذکر کرد. ابن عبدالاوجا به حضرت عرض کرد یک مثالی از امور دنیایی ارائه کنید که تبدیل باشد از یک طرف و دومی این اولی باشد از طرف دیگر، که جمع بشود بین حفظ وحدت با تبدیل. حضرت فرمود به اینکه شما این خشت زنها را که دیدید، این گل را در قالب می‌ریزند، وقتی در قالب ریختن این میشود خشت، این قالب که برداشتن این خشت است، دوباره که این خشت رو خراب کردن به صورت گل در آوردن، اگر همون گلها را دوباره به قالب بریزن این خشت دومی همون خشت اولی است از یک نظر، غیر خشت اولی است از نظر دیگر، یعنی از لحاظ اصل همون اول است، از لحاظ عدد و مرحله غیر از اوست، خشت دومی غیر از خشت اولی نیست، همون تشکیلات هست دیگر، چیز دیگر که نیست، از جای دیگر گل نیاوردن که قالب بزنن، همون را عوض کرده. خب فرمود هیه غیرها، یعنی این پوست های دومی همون پوست های اولی و از جهتی دیگر غیر اوست، وگرنه اصلا همون او. یه مطلب که حالا ممکن است در بحث روایی این روایت هم خونده بشود و اگرم موفق نشدیم که این روایت رو بخوانیم، این در احتجاج مرحوم طبرسی در جلد دوم در بحث احتجاجات امام صادق علیه السلام هست. مطلب دیگر این است که قبل از اینکه ما به اون سوخت و سوز قیامت برسیم، در خود دنیا همین طور است. الان اگر کسی در جوانی معصیتی کرده است با پوست دستش و با دستش گناه کرد، این در هر چند سال تمام این ذرات بدن عوض می شود، این قبل از اینکه بمیرد چندین بار تمام ذرات عوض شد. حالا این امر طبیعی است دیگر، امروز کسی در او تردیدی ندارد. برای اینکه این روشن‌تر بشود، اگر کسی با دستش گناه کرد، بعد برای اینکه گرفتار محکمه عدل نشود فرار کرد و در یه مسافرتی دستش تصادف کرد و همه این پوست ها رفت و بعد جراحی پلاستیکی کردند و پوست های دیگران رو گذاشتند دستش، حالا محکمه عدل او را گرفته، یا هنوز گرفتار محکمه عدل نشد به قیامت رسیده، حالا این پوستی که دست اوست که پوست دیگرانه، که این هم دو. سوم، قبل از این که به قیامت برسیم این پوست بدن او که خب بالاخره خاک شد، یه پوست دیگری را ذات اقدس اله خلق کرد، اون پوست که معصیت نکرد که. شما میدید این سوال برای قدم به قدم و لحظه به لحظه هست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که در محکمه دنیا، حالا شما فرض کنید در صدر اسلام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا حضرت امیر علیه السلام حکومت داشتن، یا وقتی که وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکند و حکومت اسلام تشکیل میدهد، اگر کسی با دستش سرقت کرد و فرار کرد از محکمه عدل و در این فرار دستش آسیب دید و تصادف کرد، نه تنها پوست و گوشت او را جراحی پلاستیکی کردن، بلکه اصلا دست او در یک تصادفی قطع شد، بعد فورا دست دیگر و دست دیگری را به او پیوند زدن و گرفت، حالا این شخص بعد از این مدتی که درمان شد به چنگ محکمه عبد اسلامی افتاد. حالا نظام اسلامی میخواد از سارق و سارق فقط و ایدیه همار دربار او پیاده کند. آیا این حرف از او مسموع است که بگوید من با اون دستی که سرقت کردم اون که از بین رفت و این دستی که الان هست دستی است که از غیر گرفتم و پیوند زدم، شما میخواهید آیه از سارق و سارق را پیاده کنید، این دست که سرقت نکرد. در همه این نمونه ها میبینید اصلا سوال مطرح نیست، هیچ کس سوال نمی کند. معلوم میشود که مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد. هیچ این سوال معقول و موجه نیست در محکمه عدل. سرش این است که این ابزار و ادوات اینا جز آلات چیز دیگر نیستن. دو تا مسئله است که عنصر اصلی بحث رو تشکیل میدن. یکی این که همونطوری که روح معذب است جسم معذب است، لا ریب فیه ما، انسان همونطوری که جسمی دارد روحی دارد، در قیامت همونطوری که با روح محشور میشد با جسم محشور میشد. مطلب دوم این است که در قیامت جسم هیچ کار است، مثل که در دنیا هم جسم هیچ کار است. در دنیا جسم چه سمتی دارد جز ابزار؟ درک مال روح است نه مال جسم. اگر جسم را تازیانه میزنند برای اینکه شخص احساس بکند، و اگر احساس او را گرفتن که درد نیست. حالا فرض کنید کسی را تخدیر کرده ان، بیهس کردن، بیهوش کردن، حالا مرتب دارن او رو میزنن، این که عذاب نیست، این که درد نیست. دست و پا که درد احساس نمی کنن، این روح هست که درد احساس میکنن. دست یا پا یا پشت یا صورت را میزنن که روح رنج ببرد، روح عذاب بشود. لذا این سوال نه در دنیا مطرح است نه در آخرت. کار اساسی را روح میکند، بدن ابزار است، این یک. درد را هم روح می کشد، بدن ابزار است، این دو. بنابراین این سوال اصلا مطرح نیست که پوست دوم که گناه نکرده، پوست اول گناه کرده. مگه پوست اول گناه کرده؟ پوست اول هم گناه نکرده. پوست بدن ماده است و ابزاره. گناه را شخص می کند نه ابزار. اون برای آن است که وقتی به طبیعت مبتلا شده است در جبهه جهاد اکبر شکست خورد که قلبت علینا شقوتنا، اونگاه تم معاصی میدهد. به هر تقدیر روح در همه نشاط اصل است و بدن هیچ نقش ندارد مگر ابزار. اونگاه بین این دو عنصر اصلی و دو بحث نباید خلط کرد. یعنی نباید گفت حالا که روح اصل است پس بدن نقشی ندارد و معاد میشه روحانی. نه، روح اصل است، بدن نقش ندارد. یک، برای اینکه این روح را برنجانن یا روح را متنعم کنن ابزار لازم است. قضا همونطوری که روحانی بودن معاد حق است، جسمانی بودن او لاریب فیه است. در دنیا هم همینطور است. در دنیا اگر بخوان کسی را پذیرایی کنن، خب لذت را روح میبرد نه بدن، ولی بدن لازم است دیگر، ابزار لازم است. یا در دنیا بخواهن کسی را عذاب بکنن، روح معذب میشود نه بدن، ولی باید بدن داشته باشد تازیانه بخورد تا عذاب بشود دیگر. به هر وسیله باشد ابزار اوست، هر چه داشته باشد بالاخره ابزار اوست. مثل اینکه انسان در عالم رؤیا میبیند او رو دارن میزنن و درد احساس میکند، اونقدر درد احساس میکند که گریه میکند و فریاد میکند و از شدت گریه و فریاد بیدار میشود. این خواب است که خیلی ها میبینند دیگه. یا خوابهای شیرینی که انسان میبیند، گاهی اونقدر به او در عالم رؤیا خوش میگذرد و میخندد که از شدت نشاط و خنده بیدار میشود. بر فرض اون هم باشد باز حکم همین است. غرض این است که اگر ما توانستیم مسئله دنیا را حل کنیم چون که حل شده است، در باره آخرت دست سؤالی نیست. اونگاه با این تحلیلات اصلا شبه آکل و معکول قابل طرح نیست، برای که در دنیا چطور است. الان در اثر این شدت حمله و تهاجمی که سربهای متوحش و متمرد نسبت به مسلمان‌های بوسنی و هرزگوین داشتن، تو این جرائدم قبلا خوندید که اینا از شدت گرسنگی این مسلمان ها ناچار بودن در همون اردوگاه ها مرده هاشون رو بخورن. حالا اگر تو جنگ کسی در اثر گرسنگی یک کافری را خورد، این شبه آکل و معکول تو دنیا هم مطرح است. حالا اگر کسی یک کافری را خورد، می شود گفت به این که تو نجسی، برای این که بدن کافر جز بدن تو شد. یا کافری را خورد، حالا باید او را تعذیر کرد که تو فلون کار را کردی، برای این که بدن کافر فلون کار را کرد. یا کافری مؤمن را در جنگ خورد، آیا می شود گفت اون کافر پاک است؟ آیا می شود گفت اون کافر را باید پاداش داد؟ سرش این است که انسان که انسان نمی خورد، مؤمن که کافر نمی خورد. این شخص مادامی که زنده است کافر است، وقتی مرد یا او را کشتن یا خواستن گوشش را بخورن، روح این بدن را رها می کند. وقتی روح بدن را رها کرد، بدن نه مؤمن است نه کافر. این مؤمن نه مؤمن را می خورد نه کافر را، کافرم نه مؤمن را بخورد بنا کافر را. ایمان و کفر مال اون روح است، بدن ابزار بیش نیست. این بدن اگر روح کافر او را تدبیر کرد، میشه بدن کافر و حکم کافر را دارد. اگر روح مؤمن او را تدبیر کرد، حکم مؤمن را دارد. چطور همه فقهای ما فتوا به طهارت اون دستهای پیوند زده دادن، از دیر زمان نوعا فتوا دادن، حالا که دیگه مسئله بگیر روش شده. گفتن اگر پوست بدن کافری یا گوشت بدن کافری پیوند خورده به دست و پای یک مسلمانی، قبل از این که بگیره، یعنی این پیوند بگیره، اون پوست نجس بود درست، ولی بعد از این که گرفت و این روح او رو جزء خود کرد به تعمیم کرد، که میشه پاک دیگر. حالا کافر و مؤمن نه، اگر پوست بدن یک انسانی را ولو مسلمان جراحی پلاستیکی کردن به بدن انسان دیگر زدن، این پوست نجس دیگه، چون المبانه من الحی مردار است دیگه، نجس است، نجس العین هم هست، قابل تطهیر نیست. پوستی که از بدن دیگری کندن، از بدن مسلمان کندن، گوشتی که از بدن او کندن، این مردار است دیگه، که با شستن پاک نمی شود، این مردار است. این مردار را وقتی جراحی پلاستیکی کردن به پای یک مسلمان دیگه زدن، تا نگرفت نجس است و قابل پاک شدن هم نیست، تو دریا هم بره باز نجس است. وقتی که گرفت میشه پاک. و از این نمونه هم نزدیکتر بریم، گاهی میبینید برای جراحی پلاستیکی پوست پای راست را به پای چپ، گوشت پای راست را به پای چپ، کسی مثلا گوشت بدنش در یه حادثه‌ای از دست رفت، حالا عضوی از اعضای دیگر او را قطع میکنن، به اینجا پیوند میزنن. همین که اون عضو را قطع کردن، این میشه المبانه تو من الحی، میشه مردار. وقتی یه تک گوش یا پوست را از پای کسی کندن و قطع کردن، این مردار است، میشه نجس العین و قابل شستشو هم نیست. وقتی به پای راست او مثلا پیوند زدن، تا این پیوند نگرفت، او نجس است و قابل شستن هم نیست، نجس العین هم است. وقتی که گرفت میشه پاک. سرش این است که وقتی روح چیزی را قبول کرد و بدن او شد، این بدن حکم روح را پیدا میکنه. بنابراین قبل از این که اون سوالها را ابن عبل اوجا مطرح بکند، در خود دنیا با تحولاتی که در بدن پیدا می شود مسئله حل شده است. و نه شبه آکل و معکول یک ارزش علمی دارد، نه این سوال ابن عبل اوجا که دومی که گناه نکرده است. لذا وجود مبارک امام شیشون سلام الله علیه مثال زده به اون قالب، اون قالب همون روح است که اصل است. این خشت ها همین تحولات بدنی است که فرع است. هر ماده بدنی وقتی به قالب روح ریخته بشود همان است. این دیگه تردیدی ندارد. الان مسئله مثل دو تا چهار تا روشن شد که هر انسانی از مغز سر تا پا بعد از چند مدت همش عوض می شود، منتها چون ثابت و نرم است انسان خیال بکند همون آدم قبلی است. مثل کسی که در خانهش یک حوض و استخری دارد و آب قنات و جوی ملایم به صورت نرم از یک طرف می آید و از طرف دیگر خارج می شود. همیشه این استخر آب دارد، اما هرگز این آب امروز این آب دیروز نیست، ولی چون به صورت شیب ملایم و نرم می آید و می رود انسان خیال می کند که این همان است. این که گفتن اگر کسی در شب مهتابی کنار جوی آب بشیند، عکس خود را یا عکس آفتاب را در روز یا عکس ماه را در شب تو این نهر نرم روان ببیند، خیال میکند که این عکس یک ساعت تو آب بود، در حالی که لحظه به لحظه این عکس ها عوض میشود. یا خیال میکند که عکس خود را یک ساعت تو آفتاب دید مثل آینه، در حالی که این چه نیست. این که گفتن شد مبدل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر برقرار، یعنی شما برقرار میبینید نه برقرار هست. الان ما هم همینطوریم، یعنی در مدت عمر بارها تمام ذرات بدن ما عوض شده است. حالا اگر کسی یه خالی رو دستش بود میگوید این خال مادرزادی است، یعنی وقتی من متولد شدم این خال بود، الان هنوزم هست، الان مثلا 30 سال یا 40 سال هست، در حالی که چندین بار این خال عوض شده است. اون روح است که مشابه این را می سازد. بنابراین اصل این اشکال وارد نیست، مادامی که اون غالب یعنی اون روح که اصل است محفوظ باشد، هر بدنی که او و هر جرمی که او بپذیرد و جذب بکند و بسازد و جزء خود بکند هموست. این هم یه مطلب. چون انسان بالاخره دو جور گناه دارد دیگر، یک گناهانی از باب اعتقاد دارد، ایمان اعتقاد به قلب است و اقرار به زبان است و عمل به ارکان. هر سه مرحله را نفس دارد. نفس در مرحله قلب اعتقاد دارد، در مرحله زبان اقرار دارد، در مرحله اعضا و جواره عمل دارد. اگر چنون چه در هر سه مرحله موفق بود و مؤمن، هم قلبش با روح و ریحان لذت میبرد، هم زبانش با ذکر و ثناء الهی لذت میبرد، وقتی هم که چیزی را میخواهد و طلب میکند دعواهم فیها سبحانک اللهم، هرگز به یک فرشته یک خدمتگزار نمیگوید مثلا فلون میوه را بده. اگر چیزی طلب بکند و سبحان الله، فورا همون شی بر او حاصل می شود، دعواهم فیها سبحانک اللهم، خب با این لذت می برد چون همه کار را با همین کلمه مبارک انجام می دهد. بعد از اینکه غذایی را میل کرد و مانند آن و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، بازم با زبان لذت می برد. برای استفاده از نعمای الهی اعضا و جواره هم نقش دارد. این درباره مؤمن. درباره کافر، او در تمام این اضلاع سگانه گناه کرده است، یعنی در مرحله عالیه با اعتقاد گناه کرده است، بعد با زبان گناه کرده است، بعد با اعضا و جواره گناه کرده است. اعضا گناه نکرد، او با اعضا گناه کرد. سه تا گناه را کافر و منافق در سه مرحله انجام دادند، لذا هم کیفرهای قلبی دارند، هم کیفرهای لسانی دارند، هم کیفرهای اعضا و جواره. کیفرهای قلبی اینا همون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده است. کیفرهای لسانی اینها همین است که الیوم نخدم على افواههم و نکلم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم و مانند او و آیات دیگری که درباره گناه زبان است و امثال ذلك. کیفرهای اعضا و جواره هم که مشخص است، خضوح و فقلوه و ضرب است و امثال ذلك. خب اگر انسان فقط با قلب کار خیر میکرد یا با قلب معصیت میکرد، پاداش کیفرش در همون قلب خلاصه میشد. چون انسان دارای سه مرحله است و در هر سه مرحله هم خود انسان یا مؤمن است یا کافر، یا کار خوب بکند یا کار بد، لذا پاداش او هم سه مرحله دارد، کیفر او هم سه مرحله. تو بحثا شهادت هم گذشت، وقتی در قیامت اعضا و جواره حرف میزنن، بیان قرآن کریم این نیست که اعضا اقرار بکنن، اعضا شهادت میدهن، معلوم میشود که اعضا گناه نکردن. و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا، یا تشهد و ارجلهم و السنتهم. شهادت همیشه مال دیگری و دیگران است. اگر کسی علیه دیگری حرف بزند بگن شهادت دار، علیه خودش حرف بزند میان اقرار کرد. درباره خود انسان چون قرینه هم داریم و شهید و علی انفسهم بالکفر، اونجا روشن است که معنی اقرار است. مثل این که فرمود شما شهدا اولو علی انفسکم، اونجا قرینه داریم. وگرنه درباره اعضا و جواره اینها واقعا ابزارن، غیر ما هستن، لذا وقتی حرف میزنن و به گناه سخن میگوین، این دارن شهادت میدن علیه ما، نه اقرار میکنن. اما وقتی خود ما سخن میگوییم، تعبیر به اقرار است. فقط فعترف و بدن به انفسه و قلل اصحاب سقیر. خب بنابراین چون ایمان اعتقاد به قلب است و اقرار به زبان است و عمل به ارکان، در هر سه مرحله انسان پاداش میبیند. کفر هم و نفاق هم این سه مرحله را دارد، در هر سه مرحله کیفر میبینند. اصل شبهه وارد نیست. اگر در دنیا مسئله حل شد، نه شبهه آکل و معکول وارد است، نه شبهه ابن ابی الاوجا وارد است و نه شبهات دیگر. کل ما ندیدت جلودهم بدل اللهم جلودا غیرهم. والحمد لله.